مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ و سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت، تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. به شما سلام میکنم دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما در این برنامه زنده فرهنگی، در این پردیس ملت از رادیو تهران. دوستان عزیزم، خیلی خوش آمدید به پردیس ملت، برنامه‌ای که به کرانه‌های گوناگون فرهنگی، هنری و ادبی در تمام این سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد. در این برنامه می‌کوشیم که به حضور استادان، منتقدان، کارشناسان و هنرمندان به تأثیرات وقایع اجتماعی، وقایع سیاسی از جمله انقلاب اسلامی بر کرانه‌های گوناگون هنر در این سرزمین بپردازیم، چه بر هنرمندان چه بر هنر در رشته‌های گوناگون رفته است. این بار بیشتر با شما درباره شعر و ادبیات در این سال‌ها گفتگو می‌کنیم، همینطور به موضوع آموزش موسیقی می‌پردازیم. با یک شاعر عزیز و یک استاد دانشگاه گفتگو خواهم کرد و بعدتر انشالله با یک هنرمند، یک خواننده و مدرس آواز ایران. امروز در گاه نما، وقتی که با روز 20 مهر ما برخورد میکنیم، امروز در گاه نما با نام روز ملی حافظ مشخص شده است. به همه پارسی زبانان هر کجای جهان که هستند و احیانا صدای من رو ممکن است در هر زمان بشنوند، روز ملی حافظ رو گواراباد میگویم. همه ما شادمانیم از اینکه در گاه نما دست کم یک روز به حافظ احترام میکنیم، به یاد او هستیم و تلاش میکنیم که با برنامه سازی، با فعالیت‌های رسانه‌ای، با فعالیت‌های تبلیغی و آموزشی به شناساندن بیشتر جایگاه حافظ کمک کنیم. به راستی از خودمون بپرسیم که مردم از حافظ چی میخوان که با هر نوع طرز فکری که دارن. واقعا نگاه بکنید در خانه همه ما ایرانیان به نظر میرسد که دست کم یک دیوان حافظ باشد، برخی که 3-4-5 نسخه از دیوان حافظ دارند و گاهی هم بیشتر. آدم‌ها با سلایق گوناگون، آدم‌ها با نگاه‌های سیاسی مختلف اما ارادتمند حافظ، با بینش و روش‌های گوناگون اما ارادتمند حافظ. مردم از حافظ چه چیزی میخواهند که حافظ در هر حالی پاسخگوی نیاز اونهاست؟ چرا مردم با حافظ انس دارند؟ یعنی همه اینها در ساموز و الهام بخشند. مردم ما بسیار چیزها رو از حافظ فرا گرفتند، از حافظ میخواهند، به حافظ تفعل میزنند، از حافظ صفات اخلاقی نیکو، تساهل و مدارا، قناعت و شکرگزاری، فروتنی و خاکساری، عرفان و عشق، مبارزه با ریا، مخصوصا مبارزه با ریا، صبر و بردباری، احترام به کرامت انسانی، مهربانی و ملاطفت رو فرا گرفتند.
در دستت رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش، که دست افشان غزل خوانی پاکوبان سراندازی بشته
در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم، ترهین و در اندازیم، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و ترهین و در اندازیم، در
یک بار دیگه تبریک و گوارآباد میگویم روز حافظ رو به همه شما عزیزان که صدای من رو میشنوید در پایتخت زیبای ایران، این سرزمین مهد شعر و ادب. به حافظ افتخار میکنیم برای اینکه یک گنج است در اختیار ما ایرانیان. وقتی که به تاجیکستان سفر کنید میشنوید که هنگام که مردمان از حافظ سخن میگویند، از مولانا سخن میگویند، از سعدی سخن میگویند، بجز از حضرت از هیچ واژه دیگری برای نام بردن از این بزرگان استفاده نمی کنند. حضرت حافظ، یعنی از حضرت پایین‌تر نمی آیند و این مقامی است که حافظ دارد در بین همه فارسی زبانان، همه کسانی که به گذشته خودشون، به فرهنگ و تمدن سربلند پارسی عشق می‌ورزند. چرا به حافظ افتخار می‌کنیم؟ برای اینکه یکی از عوامل اتحاد اقوام ایرانی است. در خانه همه اقوام ایرانی، چه در زابل، چه در رشت، چه در توی سرکان و همدان، چه در سنندج، چه در مشهد، در جا به جای این سرزمین گونگون با اقوام متنوع و دوست داشتنی، در هر خانه، هر خانواده یک دیوان حافظ دارد. حافظ نماینده شعر پارسی است، نماینده سربلند غزل پارسی است و همه اقوام رو به هم پیوند می زند. چگونه؟ همون گونه که زبان فارسی نقش میانجی رو ایفا میکند، حافظ همچنین میکند. افرادی با سلایق گوناگون امروز با نگاه‌های سیاسی کاملا متفاوت درک میکنند که حافظ از سیاست عبور میکند و از مصلحت اندیشی عبور میکند. حافظ چنان حرف میزند، چنان رندانه حرف میزند که هر کدام از ما هر سلیقه‌ای داشته باشیم او رو به خیال خودمون، به گمان خودمون تفسیر میکنیم، آنچنان که دوست میداریم حافظ رو تفسیر میکنیم. برخی حافظ رو انتساب میدهند به عقایدی خاص، برخی دیگر اون رو مبرا از این باورها معرفی میکنند و در مورد غزلها هم همینطور اختلاف نظرها در نسخه هایی که از حافظ، از دیوان حافظ وجود دارد به چشم میخورد که تعداد غزلهای درست و غلط یا جعلی و اصیل بالاخره چه تعداد است. اما در بررسی آماری کتابهای چاپ شده مربوط به حافظ بررسی شده است، دیدیم که چاپ و انتشار دیوان حافظ، فالنامه های حافظ و کتابهای درباره حافظ، میخوام ببینم در سال مثلا فرض کنید در دهه 90، دو سال رو در نظر گرفته این بررسی کنیم، در سال 93 و 94 یکی از آمارها نشان می‌دهد که در سال 93 مجموعاً 87 عنوان دیوان حافظ منتشر شده، یعنی در یک سال فقط در این سرزمین در سال 1393 فقط 87 عنوان دیوان حافظ منتشر شده، 21 عنوان فالنامه حافظ منتشر شده و در همون سال 25 عنوان درباره حافظ در شمارگان 100 هزار جلد کتاب منتشر شده. نکته جالب اینه که سرانجام شمار کتابهای درباره حافظ، یعنی کتابهایی که حافظ رو بررسی میکنند، از فالنامه ها بیشتر شده و این نشون میدهد که کمی مطالعات حافظ شناسی در جامعه ما عمق پیدا کرده، جدیتر گرفته شده، یعنی مردم مخاطبان شعر بیش از آن که به سراغ تفعول صرفاً بروند به سراغ شناخت حافظ و آثاری میروند که به بررسی اشعار حافظ و جایگاه و موقعیت او میپردازد. اما همین بررسی نشان می‌دهد که از روز حافظ تا روز حافظ در این دو سال، یعنی 93 و 94، نزدیک به 30,000 جلد کتاب بیشتر از سال 93 منتشر شده در سال 94. همینطور ادامه داره، یعنی ارادت ما به حافظ ادامه دارد، ارادت همه اقوام ایرانی با گویش‌های گوناگون به حافظ ادامه دارد و حافظ همه ما رو دور هم جمع میکند به واسطه همین عشقی که در مخاطبان متنوع خودش ایجاد کرده و دمیده، یعنی همان اندازه که یک کرد زبان ایرانی ارادتمند حافظ است و از حافظ سهم میبرد، یک مازنی، یک فرض بفرمایید که سیستانی، یک بلوچستانی، یک خراسانی سهم میبرد از حافظ، برای اینکه این میراث پارسی متعلق به همه اقوام ایرانی است. همچنان که عرض کردم زبان فارسی این نقش رو به عنوان زبان میانجی ایفا میکند. میانجی یعنی چی؟ یعنی که ما وقتی از در خانه بیرون میرویم ممکنه تو خونه به ما مادر زبان کردی یاد بدهد، ترکی یاد بدهد، لوری یاد بدهد، اما به محض اینکه از خانه بیرون میرویم میتوانیم با استفاده از زبان فارسی با هم پیوند برقرار کنیم، ارتباطمون رو با هم حفظ کنیم و این زبان میانجی این پیوند است و از این روست که یک مفهوم دیگر به زبان ملی اضافه می شود، یعنی زبان فارسی نه فقط زبان ملی ما، نه فقط زبان رسمی ما، که زبان میانجی ما ایرانیان است، زبان پیوند دهنده همه اقوام. بی دلیلم نیست، نمیخوام الان بحث رو سیاسی بکنم، کما اینکه زبان بحثی سیاسی است. یعنی دیشب هم نقل قولی مطرح کردم از استاد شفیعی کتکنی که سخن گفته بود از استعمار روس و استعمار انگلیس برای منهدم کردن زبانهای محلی و قومی به اسم حمایت. یعنی فکر بکنید در یک دوره‌ای در یک دوره‌ای در روسیه. گفتن که مردم بیایید برید سراغ زبانهای محلی خودتون، براتون کتاب درست میکنیم و یک نظام آموزشی، بروید شما تاجیک هستید، شما قرقیز هستید، شما فلان هستید، برید سراغ منابع محلی. رفتن یه عده علاقه نشون دادن و سر کلاس نشستن، یه کتاب و یه دوتا جزوه بهشون دادن، گفتن این ادبیات محلی شماست. بعد تمام شد. طرف گفت خب این شکسپیرش کجاست؟ این فردوسیش کجاست؟ این مثلا چخوفش کجاست؟ این گوتش کجاست؟ این باعث شد که اینها از زبان محلی خودشون در اثر این شناخت ناامید بشوند. همچنان که استاد شفیع کدکنی اشاره می کنند به اسم حمایت از زبان محلی، یعنی فرض کنید یک کسی یک چیزی که نظامی دانسته بوده، میراثش رسید به شهریار، نظامی می توانسته به زبان ترکی شعر بگه، به زبان کردی همه بسا می توانسته، زبان مادری و زبان پدری که در واقع به او رسیده بوده، زبان ترکی. اما تشخیص میده که برای مخاطب قرار دادن همه اقوام ایرانی و بهره بردن از گنجینه‌ای که در زبان فارسی به او رسیده، به فارسی شعر بگوید. همچنان که شهریار به این جایگاه میرسد و روز پاسداشت زبان و ادب فارسی با روز بزرگداشت شهریار یکی می شود که نشان دهنده همین پیوند اقوام ایرانی است. در این باره باز هم با شما گپ میزنیم، با یک استاد عزیز، با یک شاعر گرانقدر تماس ما برقرار است، به نظرم به زودی برقرار خواهد شد. بسیار خوب، بسیار خوب. تماس ما به زودی برقرار میشه با یک شاعر گرامی و با ایشان درباره روز حافظ گپ میزنم، درباره وضعیت شعر بعد از انقلاب و شاعران و وضعیت شعر در مطبوعات و اینها صحبت خواهم کرد. اما پیشتر یه بخش درباره احمد محمود میخوایم به شما تقدیم بکنیم، یک نویسنده که شاید بشود گفت از مهمترین آثار پیشگام مرتبط با دفاع مقدس را ایشان نوشت، یعنی در حوزه ادبیات داستانی، مخصوصا هنگامی که به مقاومت گره میخورد، به دفاع مقدس گره میخورد، ایشان پیشگام بود. اما خب برخی به دلیل مسائل سیاسی، مسائل حاشیه‌ای، کلن این نویسنده را نادیده گرفتن.
از علاقه تا عمل. چهارم دی ماه سال 1310 نوزادی به نام احمد عطا در اهواز به دنیا آمد. در همین شهر دوره مدرسه‌اش را سپری کرد و بعد وارد دانشکده افسری شد. اما ذوق هنری و شوق به نوشتن همیشه در وجودش بود و خوندن داستان‌ها، مخصوصاً داستان‌های صادق هدایت، قلمش رو روونه یک کاغذ کرد. کسی که امروز زندگیش رو مرور می کنیم و نوزادی که دربارش حرف زدیم، کسیه که ما امروز به نام احمد محمود می شناسیمش.
نمیشه گفت چطور شد که نویسنده شدم. هدایت یه داستان داره به نام فردا. من اولین داستانی که توی زندگی می خوندم، این داستان رو خوندم، اینم در سال مثلا 30 فرض کن. از این داستان خیلی خوشم آمد، خیلی لذت بردم. اما میخوام بگم این داستان یکی از اونهایی است که شاید مثلا منو کشون به طرف داشتم، نمیدونم.
چاپ داستان کوتاه صبح میشه در مجله امید ایران اولین قدم جدیش در مسیر نوشتن بود. بعد از اون اولین مجموعه داستانش یعنی مول رو چاپ کرد و بعد تولد مجموعه های دریا هنوز آرام است و بیهودگی رو جشن گرفت. اما این تمام ماجرا نبود. همسایه ها همون اتفاق خارق‌العاده در ادبیات داستانی ایران بود که در سال 53 خلق شد و هنوز که هنوزه، حتی حالا که نیم قرن از چاپش میگذره، یک اثر بی نظیر، خوندنی و پرطرفداره.
سال 36 مول رو چاپ کردم، 500 نسخه داستان اولش یه داستان است به نام مسافر، هنوز قابل خوندنه. بعد از مول چاپ شد، دریا هنوز آرام است.
اگر رمان همسایه ها رو خونده باشید، شاید بی سرانجام موندن عشق خالد اذیتتون کنه. برای پیگیری این رمان میتونید داستان یک شهر رو مطالعه کنید که در واقع جلد دوم همسایه هاست و 5 سال بعد به چاپ رسید. درخت انجیر معابد آخرین کتابیه که از این نویسنده در سال 79 منتشر شد.
روز بعد از 13 به در سیاه چشم را دیدم. با بهرام بود. طوری سر راهشان سبز شدم که غافلگیر شدند. گفت: اوا شما؟ سلام کردم. بعد احوال پرسی کردم. عصا به درد نمی خورد ولی دستم بود. حس کردم که سیاه چشم از دیدنم خوشحال شده است. چشمانش که آدم را به دوست داشتن و پرستیدن دعوت می کند برق زد.
متاسفانه یک بیماری تنفسی سالها گریبانگیر آقای نویسنده بود که سرانجام هم در 12 مهر سال 81 در تهران درگذشت و در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. روح شاد و یادش گرامی.
شما خوشبین هستی؟ به آینده دارم.
اگر نباشم که باید برم بمیرم. من خوشبین و قجر بدبینی رو من راه سد کرد. هرچند با قدرت خوشون میاره با آدم، ولی باید که راشو گرفت. راه نیست.
صدای سندیاد احمد محمود رو شنیدیم. دوستان عزیز، در روز حافظ به سر میبریم همچنان. دقایقی و ساعتی باقی مانده است از 20 مهر ماه که روز ملی حافظ است، و چون که وعده کردم با یک شاعر عزیز، با یک نویسنده و استاد گرانقدر صحبت میکنم، جناب آقای دکتر محمود اکرامی فر. درود بر شما، خیلی خوش آمدید به پردیس ملت.
شبتون بخیر خدمت شما و شنوندگان شریف شما در پردیس ملت. عرض ادب و احترام و سلام به شما.
سپاسگزارم.
استاد توی ما همه شاگرد تو هستیم.
زنده باشین، بزرگوارین. جناب اکرامی فر عزیز، روز حافظ رو به شما گواراباد میگویم. الهی که نویسا باشید و پرنفس باشید.
ممنون. من هم این روز عزیز رو تبریک میگم و عرضم به حضورتون عیشم مدام است از لعل دلخوا، کارم به کام است الحمدلله.
به 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 به. خب، از زبان یک شاعر درباره حافظ شنیدن خب غنیمته، مخصوصا این که جناب عالی باشین آقای دکتر اکرامی فر، با عشقی که به حافظ بزرگ دارید، به ادب فارسی دارید. با یک سوال شروع کنم. اگر دیوان حافظ امروز قرار بود ارائه بشه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز، چه تکلیفی پیدا میکرد به نظر شما؟
سباب لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. ارزم به حضورتون که من نمیدانم با کریمان کارها آسان بود، ولی خب به هر حال فکر میکنم اون زمان هم اگر که دروازه‌بانی میشد اشعار حافظ، چه بسا بخشی از اشعارش رو نمیذاشته. اون زمان دروازه‌بانی نبود، گزینشگری نبود. نمیدونم، من نمیخوام کاری که وزارت ارشاد میکنه رو زیر سوال ببرم، و منتها به هر حال ما یه بحث خیلی جدی تو ارتباطات داریم تحت عنوان گزینش یا دروازه‌بانی. توی روزنامه ها هم هست، یه سردبیر هر مطلبی که دستش برسه چاپ نمی کنه، میز گزینش داره. یه بحثی رو جدیدن مطرح میکنن تحت عنوان هدایت از راه دور.
بله.
یعنی این که به جای این که توی میز تحریریه گزینش صورت بگیره، گزینش در ذهن خبرنگار اتفاق میفته.
درست.
یعنی خبرنگار میداند که چه چیزی رو بنویسد که دیگه سردبیر خط نزده.
بله.
الان هم این گزینش از هدایت از راه دور یا گزینش از راه دور در واقع اومده تو ذهن شاعرها، و شاعرها به گونه میدونن خط قرمزها و عبور ممنوعها کجاست، خط کشی عابر پیاده ها کجاست، پل هوایی کجاست، در نتیجه اون اتفاق میفته. میدونید آقای شهرزاد، شما اهل رسانه هستید، من طفل نوپای این دبستانم. به هر حال گزینش به دلایل متعددی اتفاق میفته دیگه.
درست.
یکی نبود جا هست مثلا، یا نبود زمان هست. مثلا شما الان شاید بخواید نیم ساعت حرف بزنید، ولی برنامه شما 20 دقیقه بیشتر وقت نداره.
درست.
یکیش تابوها و تقدس ها هست، یکیش فرهنگ هست. به هر حال هر جامعه ای هم متناسب با شرایط خودش خط قرمزهای خودش رو داره، چون وقتی ما قانون تعیین میکنیم یعنی خط قرمز. اصلا ببینید کدام جامعه رو شما در جهان سراغ دارید که خط قرمز نداشته باشه؟
درست.
همه جوامع یه سری خط قرمزها و یه سری آره نهایی دارن. لذا خب حالا اون که خط قرمز کجا باشه مهمه، وگرنه بی خط قرمز وجود نداره. من باورم اینه که به هر حال گاهی وقتا واقعا آقای شهرزاد حافظ حرف بدی نزده.
بله.
بیار باده و اول به دست حافظ ده، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود. میدونید حافظ یه سری تحذیرها داره. خب سر پیاله به پوشان که خرقه پوش آمد، و این تحذیرها رو ما هم باید توی خط قرمز توی کارهامون داشته باشیم دیگه.
درسته، همینطوره. خیلی متشکر از توضیح شما.
ببخشید من اون جوابی که میخواستید نتونستم بدم.
نه خیر، عالی بود. برسیم به این که ما دیشب یه بحثی رو مطرح کردیم به مناسبت اعطای جایزه نوبل ادبی به یک نویسنده کره‌ای. واقعا برای من سواله، حالا در روز حافظ از شما میپرسم که یکی از قله‌های ادب پارسی و شعر پارسی است، که ما چرا واقعا عقب افتادیم؟ یعنی چرا همین سادگی چرا نوبل ادبی به نویسنده ایرانی داده نمی شود؟
ببینید آی شهرزاد، ما یک چه گفتن داریم.
بله.
یک چگونه گفتن.
درست.
متاسفانه ما خیلی سرگرم چگونه گفتن شدیم. من چند روز پیش جایی صحبت می کردم، گفتم جمله مشهوری است که میگن اگر چگونه چرا زندگی کردن رو به من بیاموزی، من چگونه زندگی کردن رو میاموزم.
بله.
ببینید ما توی کل جلسات نقدمان هیچ وقت از چه گفتن حرف نمیزنیم. اینکه آقا ما به چه بپردازیم. ببخشید من امروز حافظ از شما سوال میکنم. شعر حافظ درسته، معماری کلماتش قشنگه و و و و، ولی آیا همه مردم که حافظ رو دوست دارن به خاطر معماری کلماتشه؟ نه
خیر، به خاطر تنوع مضمون، همون انقلابی است که
تنوع مضمون، گستردگی مضمون، پختگی مضمون، نوآوری مضمون، چه گفتنهای زیبا و درست و جهانی و انسانی.
بله.
که ریشه در فطرت انسانها داره.
درست.
من اون روز تو اون صحبتی که داشتم گفتم اصلا ما رو فریب دادن این منتقدین ما.
بله.
ما رو دوچار پوسته کردن، ما رو دوچار فرم کردن، ما از محتوا فراموش کردیم، ما فراموش کردیم چی باید حرف بزنیم. جهان به کسی نوبل میده که درد جهانی و حرف جهانی زده باشه.
خب
غیر از اینه؟
همینطوره. جهان شمول باشه.
آدمی رو ما چند نفر آدمی داریم که درد جهانی رو زده باشیم، ضمناً اونطوری که اونها میخوان هم زده باشه. خب این که این اتفاق، من فکر میکنم ما نویسنده های ما، شعرهای ما، بیش از اونی که فکر بکنن چه باید بگوین، فکر میکنن که چگونه باید بگوین.
یعنی برسیم به این که ما استحقاق پیدا نکردیم هنوز آقای دکتر؟
نمیخوام بگم استحقاقشو نداریم. خب ما نویسنده های بسیار خوبی داریم.
خوب.
شاعران بسیار خوبی داریم. خب اما واقعیت قضیه اینه که دردام، بعد هم ما در ببین یکی هم اینه که ما باید حرفمونو به گوش دیگران برسونیم دیگه.
بله
ما رسانه جهانی نداریم. ببینیم